اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. به ساحت نورانی امام صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. امشب شب شهادت امام هادی علیه السلام در جمع شما خوبان، اگر دل بدید و با دل در واقع همراه بحث بنده باشید، بیش از این که بخوایم یه چیزی رو آموزش بدیم میخوایم یه چیزی رو مرور کنیم. شب شهادت امام هادی علیه السلام به مناسبت شهادت و مصیبت ایشون یک دور خیلی سریع از مصائب اهل بیت رو بگیم. درک مصائب اهل بیت خیلی ارج و قرب داره، انسان رو با اهل بیت پیوند میده، اخلاص در آدم درست میکنه، از منیت‌های خودش میگذره، ایثار میکنه، انرژی انسان رو آزاد میکنه، امامش رو دوست داره. وقتی میفهمه که امامش اسیر کرب و بلا و مصائب شده، حاضر خودش رو به خاطر او به سختی بندازه. تک تک ملکات انسانی از همین جا شروع میکنه پیدا شدن. لکن گیر کار اینه که ما بعضی وقتها یک نگاه ذره‌ای به مصائب داریم. از قافله کل اهل بیت و اولیاء خدا یه باره میایم پایین، میایم توی فقط قافله کربلا. از قافله کربلا هم بعضی وقتها میریم پایین تر، میریم توی خیمه و مثلا زوم میکنیم سر یکی از اطفال ابا عبدالله، روزه او رو زیر میکروسکوپ میبینیم. خیلی هم خوبه، این نگاه نگاه خوبیست، نمیگم که نکنیم. خیلی بزرگ میشه اما دیگه از اون بلند بینی کم میشه. یک نگاه تلسکوپی داشته باشید به مصائب اهل بیت، یک نگاه میکروسکوپی. بعضی وقتا زوم بکنید برید که تو دهه محرم وقتشه، شب سوم محرم میشه شب حضرت رقیه، زوم میکنن سر حضرت رقیه، مصائبش رو باز میکنن، بهترین شعرها، بهترین بیانات رو میگن، دلها رو به تلاطم میدازن. خیلی خوب. اما یه وقتی از سال هم باید یک نگاه تلسکوپی بکنی. یعنی چی؟ یعنی کل رو ببینی، ماجرا رو از بالا ببینی که چه کشیدن، که انه یک انسان 250 سال مصیبت دیده است. همه کاروان رو ببینی، اونی که امروز صبح انشاءالله تو دانلود بخوندی. بعد رسول الله چی کار کردن؟ ولم یمتثل امر رسول الله فی الهادین و بعد الهادین، امتثال نکردن امر رسول الله رو درباره هادین و بعد الهادین ائمه هدا. والامه مصرتون علی مقته، اصرار ورزیدن بر مقت. مقت یعنی اشد و بغض، اشد و بغضن شدن نسبت به اهل بیت. مجتمعتون علی قطیعت رحمه، اجتماع کردن بر پاره کردن رحم رسول الله، بند تسبیح رو پاره بکنن. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، کشتن یه عده‌ای رو، اسیر کردن یه عده‌ای رو که تو دیگه باید تو اماما بگردی پیدا. تو کل این قافله، این قافله از بعد رسول الله مصائبش شروع شده و همینطور اومده. فقط حضرت رقیه نیست، فقط علی اصغر نیست، این نگاه تلسکوپیست. وقتی از بالا میبینی خیلی هم اثرش متفاوته ها، اثر میکروسکوپی ممکن اصلا اگه همش میکروسکوپی نگاه بکنی یه وقت غافلت کنه، ذره بینت کنه، اما اجوری یه داغ سنگینی تو دل آدم میفته. بعد میای تا 250 هجری، بعد او وقت تو حاضر 250 هجری بزرگترین مصیبت اهل بیت شروع میشه، یعنی مصیبت غیبت، یعنی مصیبت کرب و بلای امام زمان علیه السلام، یک مصیبت هزار و خورده ای ساله. این نگاه تلسکوپی رو باید پیدا بکنیم. سر اینه که ما دعوت شدیم گریه بکنیم. دعای ندبه از امام صادق، فعل الاطائب من اهل بیت محمد و علی فلیبکل باکن، برای پاکیزگان خاندان اطرت که ایطور سرشون آوردن، امت مصر شدن بر بغض و عداوت به اونها، کاری باشون کردن. میخوام دو سر روایت بخونم. من امشب همه شو میخوام روزه بخونم، ولی به زبان خودم اونجوری که من میخونم. ای کاروان رو بگیریم یه دو از بالا بیایم تا اینجایی که الان هستیم، تا امام هادی. بعد ببینید امام هادی روزه نداره، امام جواد روزه نداره. یه عکس هوایی لازمه. دعوت شدید، او وقت اینها رو گفت، وقتی نگاه کردی فلیب کل با کن و یا زجزا جون و یا اجلا جون، او وقت زجه بزن، او وقت گریه بکن. این عکس هوایی رو عزیز دلم داشته باش، هر از چنگاهی هی مرور کنید، برگردید. اصلا دعای ندبه برای اینه که ما این مروره رو بکنیم، و بعد البته مصیبت بی شما رو بزرگ امام زمان رو هم بیاد بیاری. یک کلمه بگم حالا امشب، خیلی شاید وقت نشه از اون مولای حقیقی عالم حرف بزنیم، که امام صادق تقریبا وسط این دوره ایستاده، سال 140، نگاهی به پیش رو داره، نگاهی به پشت سر داره. پشت سرش کرب و بلاست، پشت سرش ماجرای سقیفه است، ماجرای خانه فاطمه است، جلوی روش غیبت امام زمانه. آه میکشه، میگه مولای من، اون چیزی که به سر تو میاد نسبت به اون چیزایی که ما دیدیم هیچیه، به حساب نمیاد. این نگاه از بالا. شیعه باید دائما این نگاه رو تکرار بکنه. شاعرش دربارش شعر بگه، مدایش دربارش مد بخونه، سخنرانش یادآوری بکنه. این جوهرش، این جوهر کار ماست. تا شروع نکردم اگه با یه صلوات یه قدم جلوتر بیای ممنونت میشم. خب من از امیرالمومنین شروع نکنم، شما امیرالمومنین و مصاحبش رو میشناسی، فاطمه زهرا رو تازه از فاطمه آمدی، مجال نیست که بگم. من طولانی صحبت میکنم، گرچه بعضی وقتا حرف احساس میکنم چه کم حرف میزنیم. دو سه ساعت باید نشست گفت چه به سر فرزندان فاطمه آوردن، و البته این قرار خدای متعاله. از ابتلا ابراهیم ربه، مبتلا کرد ابراهیم رو به بلا، بعد امامش کرد. هیچ امامی بدون بلا نیست، این رمز امامته. 250 سال مصیبت مستمر تا بعد دادنش دست بقیت الله. امام سجاد علیه السلام رو شروع بکنم تا کربلا رو قلم بگیرم، که بخوام تا کربلا رو بیایم دیگه، بعد امشب و فقط همونجا باشیم. امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت ابا عبدالله یه خطبه ای داره. ایها الناس اصبحنا مطرودین مشردین، ما صبح کردیم در حالی که رانده شده بودیم، از شهر شماها رانده شدیم، پراکندمون کردید، دور شدیم، شاسعین عن الامصار، دور شدگان شدیم توی شهرها، پرتمون کردید تو شهرهای دور دست. که انا اولاد ترک او کابل، انگار ما فرزندان رسول خدا نبودیم،
انگار ما فرزندان ترک و کابل بودیم، اون جایی که مرز اون روز بود باش می جنگیدن مسلمانش کنن، انگار همون مرز مشرکین. اونجا اگر می گرفتید یک کسی رو مشرک، مشرک تازه تازه، احترامش از ما بیشتر بود، اونو با حقوق بیشتری می آوردید تا مدینه، اونجوری که ما رو آوردید، ما رو که اسیر کردید، اصلا انگار فرزند رسول الله نبودیم. ول امت و مسرتون علا مقته، وقت در حالی که من غیر جرم اجترمناه و بلا مکروه ارتکبناه، و ما نه جرمی مرتکب شده بودیم نه کار بدی کرده بودیم. میفرماید تو دوره، تو کل مکه و مدینه ما 20 رفیق پیدا نمی کردیم. امام سجاد میگه 20 نفر در مکه و مدینه رسول الله نبود که ما رو دوست داشته باشه. مکه و مدینه ها، نه شام، شام که یه دونش هم پیدا نمی شد. شهر رسول الله سال 50 سال بعد رسول الله 20 نفر دوستدار نداشت امام سجاد علیه السلام. نروز هست، در حالی که خواننده ها کلی طرفدار داشتن، رقاصه ها کلی طرفدار داشتن. اگر یه رقاصه ای در همین مدینه می مرد شهر تعطیل می شد، تاریخ نوشته تعطیل می شد براش. بعد عجیبتر، امام سجاد علیه السلام میگه من می آمدم برای این مردم حدیث رسول الله می خوندم، مسخرم می کردن، استهزام می کردن، انگار جوک تعریف می کردن وقتی می گفتم قال رسول الله. اما یه باره یه نصف روز تعطیل بود، کل بازارها، فلان خواننده، فلان شاعر، شاعر حجف سرای شهوتران مرده، تعطیل بود شهر. امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، باز حدیث ازشون بخونم که چی کشیدن. فرمود ما لقینا اهل البیت من ظلم قریش، اون چیزی که ما به ما رسید، به ما اهل بیت رسید از ظلم قریش، و تظاهرهم علینا و قتلهم ایانا، پشت به پشت هم دادن علیه ما و ما رو کشتن. ثم نزل اهل البیت مزق قبض رسول الله، از لحظه جان دادن رسول الله اینها علیه ما شدن. بعد میگه که بعضی همون یه تعدادیمون اسیر شدیم، همون فرمایش دای ندبه، نزل و نقصی و نهرم و نقدل، ذلیلمون کردن، تبعیدمون کردن، ما رو کشتن، ما رو ترد کردن به شهرهای دوردست و امثال اینا. خب امام باقر، امام صادق علیه السلام چی دیدن؟ در امام صادق علیه السلام میفرماید مثل ما مثل اصحاب کهف شد، یه باره چشم باز کردیم دیدیم همین چندتاییم. آقا درسشون که شلوغ بود، ولی خودش میگه اصحاب کهف بودیم، اینایی که میومدن میشستن پا میشدن میرفتن، پاکار ما نبودن، به راحتی ما رو میفروختن دست دشمنمون. یک جمله امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در مکه با هم گفتگو کردن درباره تولای به اهل بیت، که خوشبخت کسی است که ما رو دوست داشته باشه. به گوش ستمگر وقتشون رسید خواستشون. از شام، از مدینه تا شام بردشون، از مدینه تا شام برد، یه بار دیگه اسارت به شام. فقط اسارت عمه سادات نبوده به شام، امام صادق و امام باقر علیه السلام رو پدر و پسر بردن تا شام. پشت دروازه شام دوباره 3 روز معطل کردن، همون کارهایی که معاویه کرد، همون کارهایی که یزید کرد. وقتی وارد شدن، روز 4 وارد کردن، در حالی که به همه دستور داده بودن شمشیر ببندن، وارد شام شدن. 3 روز پشت در، پشت در شهرها، نه پشت در قصر، تو قسمت حومه شهر، بیرون شهر نگرشون دارن همونجا. امروز فردا نه، اجازه نیست، تعمدن تو ذلیلشون کنن. هر مسافری میاد بره بالای بگه اینا مشکلشون چیه، نمیرم بالا. بعد کیان اینا؟ خب امام باقر، امام صادق آدم های شناخته شده ای هستن، هر کسی آوازاشون رو تو مدینه شناخته، یه آدم محترمی رو اینجور تحقیر بکنن خیلی بدتره. تو شما یه جایی که نمیشناسنت، خب جایی نشناسنت آسونه، ولی هر کسی مسافر میاد میره میبینه اینا دوتا اینا رو زیست دادن، نگهبان هم دورشونن، بعد که بردن زندانشون کردن، از زندان آزادشون کردن، گفتن خب برگردید شهرتون مدینه. یه ابلاغی زد به مسیر، به تمام فرماندارهای شهرهای مسیرش، گفت که بهتون گفته باشم هیچ کس با اینها ارتباط نگیره، خرید و فروش نکنه. از شام تا مدینه میدونی چقدر راهه؟ چند تا شهره؟ چند تا منزله؟ قربونش برم عمه جان سادات زینب کبرا این صحنه رو ندیده. از شام که برگشت تا مدینه هرچی دید تکریم دید دیگه بعدش. اما امام باقر، امام صادق، همون دو امامی که تو میگی خوش به حالشون، یه خورده کار برای اینا آسون شد، نه اینجور نیست. نگاهت از بالا نبوده، تلسکوپی نگاه نکردی، فقط رفتی توی ماجراهای کربلا که البته عظیم هم هست، فراموش کردی بقیه عمه عطار چی کشیدن. تعبیرش رو خیلی شرمن میاد، اما شیعیان علی باید بشنون. نامه ای که زده بود به شهرها شروعش با این جمله بود: ان ابن ابي ابي تراب ساهر، پسر ابو تراب یعنی پسر امیرالمومنین که ساهر بود، با ما مشکل داره و اجوریا اجوریا سواستون باشه کسی باش معامله نکنه. آقا امام باقر، امام صادق دو سه روز راه اومدن، یکی بهشون یه لقمه نون نداد، تو شهر وارد میشدن شهر رو میبستن، بعد از کمربندی میرفتن. باورت میشه؟ روز سوم چهارم گرسنگی فشار رو برد، یه چند نفرم که باهاش بودن به شهر گفتن، یه شهری رسیدن گفتن که یکم غذا به ما بفروشید، میخواییم بخریم. گفتم ما با شما خرید و فروش نمی کنیم، شما مثل یهود و نصارا از دین خارج شدید، شما مثل یهود و نصارایید. من چه راحت میگم، شما چه راحت میشنوید. امام باقر علیه السلام گفت قبول، ما یهود و نصارا اهل جزیه، جزیه میدهم، کمی نانم دهید. پسر پیغمبر اینجا که پره، گفت جزیه میدم، حاضرم من مثل یهودی مثل زرتشتی جزیه بدم، بابا بچه‌م داره گرسنگی میمیره. چی ایام باورتون میشه این شهر شهر مدین بود؟ گفتن حتی جزیه بدی هم ما بهت نمیدیم. رفت روی کوهی، گفت حالا که نمیشه دیگه باید نشون بدم من کیم، من یهودی نیستم، من فرزند مکم، من فرزند منام، من فرزند اسلامم. رفت سر یه کوهی دعا کرد، یه بار طوفانی شد هوا، یه پیرمردی گفت های حواس، این شهر یه بار شعیب دیده، شهر مدین، شعیب، بقیت الله خیرون لکم، قرآن، دستاشون لرزیدی خورده. البته بلا فاصله حاکم حکم رسید، پیرمرد کی بود حواس مردم رو جلب کرد؟ تاریخ می نویسه زنده زنده به گورش کردن. میگه ما مشردین، تبعیدمون کردن، اسیرمون کردن، تو شهرها ولومون کردن، مردم رو بر پشت ما سوار کردن. اینم امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام 35 سال امامت، شما شنیدید نزدیک نصفش توی زندانه. چرا؟ تو باید با این کاروانه از بالا را بیفتی بیایی. یه دعای خیلی زیبایی مثل صبح جمعه میخونده امام کاظم علیه السلام، من باید برات بخونمش. زندانهاش چطوری ها بود؟ نمور، تاریک، شب و روز تو زندانهای هارون الرشید نمیشد تشخیص بدی، معلوم نبود کی شب کی صبحه. زندانی ها تقسیم میکردن خوندن قرآن رو، قبلا دیگه از بس خونده بودن، اونهایی که حافظ قرآن بودن، سادات و علویونی که بودن، گفتم مثلا چند تا جز قرآن که بخونیم مثلا 8 ساعت میشه، پس الان لابد وقت نماز ظهره. همیشه تو این زندان ها یه عده‌ای بودن قرآن میخوندن، دوباره اینها میبودن مثل پست نگهبانی عوض میکردن، هی قرآن بخونن تا بتونن وقت و سر وقت نماز بخونن. شما یه شبانه روز یه جایی برو که نور به چشمت نخور، ببین چه میکشه آدم، یه جایی نمور یه شبی بخواب، ببین چه میبینه آدم. 7 سال یا 14 سال این زندان به اون زندان. عجیبتر برای بنده این روایتی است که نقل شده، وقع موسی بن جعفر بعض قراء شام حاربن متنکرن فوقع فی غار. یه دوره ای دستگیر بود تو زندان بود، او 10-15 سال دیگه هم که زندان نبود فراری بود. راوی میگه دیدم موسی بن جعفر را در قریه ها و روستاهای شام، سوریه الان، اردن الان، توی کوهاش، هاربن متنکرن، فراری و ناشناس با لباس بدل. چند ماه تو این روستاهه بود، لباسش دوباره بعد عوض میکرد، میرفت با یه لباس دیگه، با یه ریف قیافه دیگه میرفت توی روستاهی دیگه تو نشناسنش، یا تو زندان یا یه جوری. فعل الاطائب من آل بیت محمد و علی فلیبکل باکن. امامت خیلی زجر کشیده که تو الان راحت میگی اشهد ان علی ام ولی الله. امامت خیلی بلا دیده که تو الان میستی رو به قبله نماز میخونی مثل پیغمبر. امامت امام. فوقع فی غار، یه مدت غارنشین بود تو کوها. یه آقای دعایی داره، روز جمعه ها بعد از نماز جعفر طیارش که میخون، که یکی از اعمال پرفضیلت روز جمعه نماز جعفر طیاره قبل از ظهر، دعایی میکرد، دعاش این بود: اللهم اذا ازهرته فانجز له ما وعده ما وعدته. خدایا اگر ظهور دادی به مهدی ما، اون چیزی که بهش وعده دادی عمل بکن. ببین او دوباره چشمش به حضرت مهدیه. اعطه سؤله و جدد بهی عز محمد و اهل بیتهی بعد از ذل. عزیز کن اهل بیت رسول الله رو بعد از این ذلت طولانی توسط خلفای جور. الذي قد نزل بهم بعد نبيك فصاروا مقتولين مطرودين مشردين خائفين غير آمنين. ذلتی که بعد از رسول الله عارض کردن بر اهل بیت عصمت و طهارت نازل شد به اهل بیت از جانب همین سفاک ها و از همین خلفای جور، کشته شدن، طرد شدن، آواره شدن، با ترس و خوف توی بلاد زندگی کردن. نزدیک 6000 امامزاده توی شهر شما، بیشتر توی کشورتون. چرا تو هر غاری، هر جایی، کوی میری، هر جا اینا رفتی که خیلی هاشون هم به امام موسی بن جعفر میرسن با واسطه یا بی واسطه، این حدیث یادت بیاد: کان هاربا متنکرا فوقع فی غار. غارنشین بود یه مدتی. این هم امام موسی بن جعفر. امام رضا علیه السلام. قبلش که این جمله رو بگم، بنده یه چیزی دیدم، حیفم اومد به شما نگم امشب. به همین مناسبت امام موسی بن جعفر راوی گفت من تو قریه های شام دیدمش اونجا، و بعضی ها رو مسلمون میکرد، ناشناس مسیحی ها رو بعضی هاشون آدم میکرد، مسلمان میکرد، اما مسلمان ها باش چنین میکردن. حضرت آیت الله خرازی در صفحه 20 از همین کتاب شریف روزنه های غیبش این ماجرا رو آورده، از خبرنامه جامعه مدرسین شماره 137 سال 66. ماجرا رو میگم براتون، بعد حالا برداشت من و رایشت ممکنه اشتباه باشه برداشت. اینا خبری رو آوردن که سرخپوستان سه قبیله داکوتای شمالی و منطقه قطب هر وقتی گم میشن توی برف ها، خون بدونید سر تا سر برف دیگه یخه، یا تو جنگل هاشون بعضی جایی که جنگل هایی هست وقتی گم میشن از فردی به نام مهدی کمک میگیرن. این مهدی با همین لفظ تو بین الفاظ اونها شناخته شده است. بعضی از دانشجویانشون وقتی فهمیدن مهدی از ائمه شیعه است، مسلمان و شیعه شدن. این تو خبرنامه جامعه مدرسینه. من خیلی وقت قبل خونده بودم این رو، میگفتم خب از حیثی که هر کسی توی این عالم گم شد هادی و راهنما حضرت مهدی است، اون کمکش میکنه. وقتی این روایت مصعب جعفر رو دیدم یه سنگی تو اعماق وجودم افتاد که اولین بار اینجا میگم، میگم نکنه اینجور باشه یه وقتی حضرت مهدی ما یه مدتی تو قطب پناهنده باشه. وقتی امام مصعب جعفر یه دوره‌ای توی غارهای شام، کوههای شام متواری بوده، نکنه یه بار ظهور اتفاق بیفته، یه روزی بشینه خاطراتش رو بگه، بگه چند سالی هم ما تو قطب شمال و قطب جنوب اونجا متواری بودیم. وای بر ما، چه خبره، چه خبر نداریم از اهل بیت، نه از اونهایی که پشت سر گذاشتیم، نه اونی که امام حی حاضر ماست، بی خبریم و تو خوشخبری خودمون خیلی راحتیم، خیلی راحتیم. امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام رو نگاه بکنید، چه کشید دوباره درد سرهای سخت. روز جمعه، روز نماز جمعه می آمد، نماز جمعه مردم می افتادن دستشو می بوسنن، بعدش آقا دعا می کرد، دعای مادرش زهرا رو. حالا می فهمید چه دردی می کشه امام رضا. محرم مفصل گفتم مصیبت امام رضا مصیبت عجیبیه، یه دید نافذی می خواد تو بفهمی کرب و بلای امام رضا یعنی چی. اللهم این کان فرجی مما انا فیه بالموت فعجله الیه الساعه، اگر فرج من اینی که توش تو این بلای افتادم به مرگ، خدایا زود مرگ منو برسون. دربار مأمون عباسی برای امام رضا یک کرب و بلاست، ولی خب من و شما گفتیم الحمدلله امام رضا قربونش برم وضعش خوب، چشمها را باید شست. این دوره طولانی مصیبت، این دوره طولانی بلا برای اهل بیت 1100 خورده ای ساله، هنوز هم هست، متراکمتر هم هست، عظیمتر هم هست، لکن سینه بزرگ حضرت مهدی طاقت تحملش رو داره. چقدر تعبیر زیبایی است از حضرت آیت الله بهجت، این انسان بزرگ، این انسان الهی، گفت نمیدانم خدا چه صبری، چه سینه ای به این مرد داده، حضرت مهدی روحی الله الفدا میتونه این همه بلا رو تحمل بکنه. 1100 خورده ای سال این مصائب سنگین برای خودش و دوستانش رو تحمل بکنه و شکرگزار پروردگار باشه، اوج عبودیت. امام رضا علیه السلام یه مدتی توی سرخ زندانی بود، جایی که الان دیگه خارج از کشور ماست، ارمنستان و کجا اون ورا. امام جواد علیه السلام یک کسی دیدش حسین مکاری نامیست. مثل من و شما یه بار چشمش ظاهری دید، گفت آقا الحمدلله نسبت به اجداد گذشتتون وضع شما بهتره. به تعبیر من حسین کربلا رفت، امام مجتبی جیرش باره شد، امام موسی بن جعفر توی زندانهای هارون بود، شما الحمدلله خب جوانی هم بود دیگه، تازه اول سن. مأمون دخترشو بد داده، عروسی خوب برات گرفت، چون یه عروسی گرفت 100 تا کنیزه خوش آب و گل رو درست کرد، تزیین کرد. اینها برای اهل دنیا زیور و زینت، اما برای اولیاء خدا بلاست. تو میخوای چه بکنی با ما؟ نوازنده ای گذاشت مطربی بکنه. امام جواد علیه السلام پسر فاطمه، پسر کسی که شب عروسیش تحلیل و تکبیر بود، پسر کسی که وقتی توی حجله رفت به علی گفت امشب و بیا عبادت کنیم، ای که پسر مأمون نیست، ای که پسر یزید نیست، ای که اهل فحشا نیست. در نسل و ذریه این آدم ها ذره ای از گناه نبوده. آوردن یه تعدادی از این کنیزکان رو چی کردن که جلوی امام عشوه بکنن و ناز بکنن و برقصن و یه کسی هم. من میخوام نزدیک بشم شما هم بفهمید مصیبت یعنی چی. بعضی وقتا یه بچه ازبولایی میاد پیش آدم درد دل میکنه، میگه آقا ما چقدر رعایت میکنیم، چقدر سعی میکنیم اهل بیتی باشیم، گناه نکنیم، عروسی 10 سال عروسی های گناه آلود نمیرم، شب عروسی خودم بابام پاشو کرد توی یک کفشی که باید برات ارگ بیارم، نکن و نمیشه و قهر میکنم و چی. تا ما رفتیم دنبال عروس آمدیم دیدیم ارگی داره کار میکنه. این خط خجالت کشیدم جلوی مؤمنینی که اومده بودن برای شامم. تازه به یادم باید بگی کاش بودی امام جواد رو میدیدی که یه مؤمنی هستی. امام تو رو برایش یک کسی عروسی گرفت، گفت آقای پدر خانم گفته دیگه. چقدر چه میگذره به امام جواد؟ و خیلی از این مصائب زیاد، الان مجال نیست یادم باز بکنیم. احمد ابن فرج قاضی القضات معتصم عباسی آمد گفت که یه نقشه ای دارم با آدمای خودش، دیگه دارم به اون جایی که میخوام نزدیک میشم که زودی هم تمام کنیم. گفتن چیه؟ گفت چه نظر شما درباره این نقشه خلیفه معتصم؟ برای جواد الائمه نقشه ای کشیده. گفت چیه نقشتون؟ جان من دل بده، از درونت حرارتی نسبت به این شوری شیدایی امام تو بوده، یه روزی رومون به روی هم میخوره تو صف محشر، از شیرین ترین جذاب ترین تو دل برو ترین امام های شیعه است امام جواد علیه السلام. نمک عجیبی داره، یه جوری یوسف این خانواده است. نقشه چیه؟ تو اتاق فکرش نشسته بود، اتاق عملیاتیشون. گفت چه وضعی پیدا میکنن شیعیان یه باره بیان شید امام خودشون رو ببینن که مست و دامنش آلوده است. امام شیعیان؟ بله نقشه میکشیم براش. از دوره امام جواد به بعد شما دیگه میبینید ائمه رو هی وارد چی میکنن؟ مجلس شراب میکنن. اینجاست اون جایی که زبونم نمیچرخه بگم، دشمن تو زعم باطل خودش میگفت اینا هم آدمن، یه وقتی یه بار ما فشار آوردیم اونا هم خوردن، آخ فیلمشو بگیریم بذاریم سر یوتیوب، آوروشو ببریم او بزنیم، یا پسر علی رو ببین مستم که شد اینجا که پر از جنیزان ایجوری هست، یه دستی دراز بکنه او بزنیم عکسشو بگیریم شاهد بگیریم براش. نقشه این بود. حضرت عباسی امشب تو نخشبه رو ببین، این سخت‌تر از کربلا نیست؟ کربلا امام حسین راحت میسته نماز میخونه، راحت میسته قرآن میخونه، تیر میخوره اما قرآن میخونه. اونایی که تو ایران میدونن تیر خوردن با قرآن خوندن خیلی آسونه، ولی تو رو ببرن تو یه چنبره گناهی که هر جوری راه بری آخرش دستت به یه گناهی بخوره. مشروب جلو رو تعارف کردن، بخوای دستت به مشروب نخوره گوشت رو بگیری که اون آهنگ گناه آلود رو نگیری، چشمت هست سرت پایین باشه بالا باشه کجا رو نگاه بکنم، همه هم آدم های هیز چشم کشیدن نگاه میکنن پسر فاطمه چیکار بکنه. باورتون نمیشه یه حرفی که میخوام بزنم. احمد ابن فرج بود، این عمر ابن فرج متصدی شد، این مجلسه رو ترتیب دادن. البته آقای ما پاک فرشته آمد، یوسف کجا که به امام جواد برسه، اما اونا قسم خوردن بدنام بکنن. اینا مصائبه، دزدیدن امامت مقصودشونه، دیدن امامو دزدیدیم کار به جایی نبردن، میخوام امامت رو بدزدیم، قدسیتش رو بدزدیم، عصمتش رو بدزدیم. چطوری بدزدیم؟ مشروبش بدید نمیخوره، هوش خود میتونیم بکنیم. شبکه شفاهیشون رو بسیط کردن، امشب بردنش مجلس، فردا همین نامرد عمرو بن فرج همه جا جار زد. خودم دیدم که مست شد، تهمت مستی زد به امام جواد، یه تعدادی باورشون شد. ای خد ای داغ برای اهل بیت سنگین بود ای تهمته. ما خیلی تنبت شدیم از امامهای گذشته، خیلی تو خیمه کربلا موندیم و ریز شدیم، یه بار عکس از هوا نگرفتیم، فکر کردیم هیچ کی مصیبت ندیده، فقط یه کربلا تو پرونده ائمه شیعه است. از رفتن رسول الله تا زمان را هازا تا الانی که هستیم اینها در کرب و بلا و سختیم. این خد این سنگین شد که به شما بگم وقتی همین عمر ابن فرج، عمر ابن فرج کشته شد مرد، امام هادی وقتی خبرش رو شنید یه حالتی یه خورده بیشتر از اون حالتی که امام سجاد علیه السلام از کشته شدن قاتلین ابو عبدالله پیدا کرد در یه آدم پیدا شد، در امام پیدا شد. هی گفت مرد واقعا؟ الحمدلله الحمدلله الحمد. آقا چه داغی به دلت کرد؟ تو نمیدونی به بابای من چه تهمتی زدین؟ به امام حسین که تهمتی نزدن که، نه نتونستن بزنن، نشد، سرشو بریدن. سر... خواستم یه تهمت به ابو عبدالله زدن، زبانم را کی جرأت داشت به پسر فاطمه بگه عرق خورده؟ گفتن از دین خارج شده، سرشو سر نیزه زدن آوردن تو شهرها قرآن خون. گفتم این خارجی زندش قرآن نمیخونه، یکی سرش داره قرآن میخونه، چطور از دین خارج شده؟ خودش از خودش دفاع کرد. اما امام جواد چطوری از خودش دفاع کنه؟ داماد مأمون که هست، دخترش که عروسشه، فیلم عروسیش هم که اومد بیرون که همه چی توش بوده. آقای ما سالم بود ولی عروسی همه چی توش بود، داماد یه همچی سفره‌ای شد. اینا مصیبت نیست؟ اینا داغهای گداخته اهل بیت نیست؟ بعد تو زمان امام هادی علیه السلام به اوج می‌رسه. اول توطئه کشیدن منحرفش کنن، دیگه پایان حرف. باورت میشه؟ دشمن اینقدر طمع داشته باشه که امام هادی رو منحرف کنه، امام جواد رو اینجور زیر تهمت باران کرده، قداستش رو بتونه بدزده. معتصم سوال کرد که بعد از جواد کیه؟ گفتن یه بچه 5-6 ساله ای داره تو مدینه به نام هادی. اینطوری که گفت دوباره کارمون خراب میشه، چیکار کنیم؟ یکی رو مأمور کرد گفت میری تو مدینه دیگه، مصیبت امام هادی رو میگم، میری تو مدینه ناسبی ترین آدم ملا رو پیدا میکنی، میکنی شاگرد علی النقی، استاد علی النقی، که چی بشه؟ گفت بذار میخوام از خودشون دشمن برای خودشون در بیارم. دیده بودن البته تو تجارب قبلی دیده بودن، بعدن هم دیدن، دیدن جعفر کذابی پیدا شد علیه باباش، علیه برادرزاده خودش، بودن کسایی که دین به دنیا میفروختن، طمعشون گرفت که بیان تو خود امامت، مثلا وارث خود امام جواد رو منحرفش میکنی. جوانای عزیزم بترسید، دشمن خدا برای امام هادی تور پهن کرد که منحرفش کنه، گمراهش بکنه، گمراه عقیدتی برای من شما نمیکنه. یه جمله همینجا یه تعرض سیاسی بکنم، 100,000 دانشجو هستن که تو خارج درس میخونن، از این 100,000 تا 3,000 تاش بچه های آقازاده هان، همین آقازاده هان مسئولین و دیروز مسئولین و دیروز مسئولین امروز اینا، 400 تاشون توی لندن درس میخونن. کمیسیون امنیت ملی حساس شد، کمیسیون آموزش حساس شد که آخرش پیش دشمن درس خوندن همیشه اینجوری که ما سادهش میکنیم نیست که دانشگاه است درس میخونه. چطور برای اونا مهم نیست سر شخصیت های اصلی جمهوری اسلامی نفوذ کنن؟ یه بار پسر و امروز داره دست گلاش میاد بالا، پسر آیت الله فلانی یه بار میاد یه حرفایی میزنه، نواهای آیت الله فلان بزرگترین، حالا بعضیشون لندن رفتن بعضیشون هم نرفتن، نمیدونم کی دوباره اینجا سرشون کار کرد، نواهای امام طمع داره دشمن، سعی میکنه کاری بکنه نوه امام بیاد بگه من گوگوش گوش میدم، بی بی سی خوبه، کی گفته بده؟ اگه مشکلی هست مال بابا بزرگم بوده، به من ربطی نداره. دشمن از زمان امام هادی میخواستی کار رو بکنه، حساس شدن گفتن اینا باید برگردن، اینا باید مراقبت بشن، مراقبت حفاظتی میکنیم کسی اینا رو نکشه، خود ترور فرنگی که خیلی مهمتره. هر کسی میگه پسر فلانی، حالا اسمشو نمیگم دیگه، ولی دست و گلاشی داره میاد بالا، کجا درس خوندن؟ دشمن برای امام هادی اینجوری فکر کرد. یک کسی به نام الجنیدی، دشمن ترین، یه آدم ملایی بود، دشمن ترین برای اهل بیت بود، کردنش استاد امام هادی علیه السلام، زور دیگه، امام هادی باید بره پیش این درس بخونه. آقا ما پدرامون درس نخوندن، ما وصلیم به یه جای دیگه، بیا ببینم. هم ایزا و اذیتش میکرد، هم میخواست القاء بکنه دشمنی به اهل بیت رو، مخصوصا که بابا هم بالا سرش نبود به حسب ظاهر، یعنی فهم شیعی خودتون رو بذارید کنار، دشمن تمام میکرد که میتونیم یه کاری بکنیم که بابا رو هم خیلی ندیده، مثلا میخواست وارد حجره بشه، میگه حق نداری وارد بشی، بعد یه قرآن، یه سوره قرآن بخونی بعد وارد بشی، جریمه میذاش برای امام هادی. امام هادی میگفت کدوم سوره بخونم؟ یه سوره بزرگی میگفت بخون، مثلا بقره بخون. یه ساعت امام هادی رو سر پا نگه میداشت از حفظ بقره میخون. من میگم به امام هادی خوش به حاله، داره میگه قرآن بخون، بابا تو بردن میگم بیا مجلس رقص، میستاد سوره بقره، سوره آل عمران میخون، هر جاش هم سخت بود توضیح میداد. دشمن ترین رو پیدا کردن، دید اولا من چی نشونش بدم، هر چی میخوام بگم این بلده، بیشترش هم بلده، غلطای منم میگیره، اخلاق هم که آخر اخلاق. الجنیدی ناسبی شد دوستترین دوست اهل بیت، امام 6 ساله. بعد مراقب باشیم. بعد آوردنش توی به اصطلاح چی؟ آوردنش پیش معتصم. دوباره دستور داد که پشت در نگرش داریم. سامر را. یه سیره شده بود. هر که از تجربه های گذشته استفاده میکرد. پشت شهر نگرش داشتن. تو کاروان سرا گفتن باشه، یه کاروان سراییه تو غریبا و فقیرا و اینا، یه روز نگرش داشتن بعد واردش کرد. باز دوباره مجلس شراب بردن، مست هفته اون نشسته بود، بساط مشروبش رو پهن کرد، گفت یه هادی رو هم بگید بیاد به همون طرفند. هم مصیبت ببین هم اوج امامت ببین. وقتی آمد گفت که یه شعری برای ما بگو، یه شعر بزمی میخواست که سورساتش جور بشه. آقا بریزه مشروباشو بریزه به هم به ضرره، نهی از منکر بکنه. آخه این شاه نهی از منکر چی؟ نسل اندر نسلی کارن. تا گفت شعر بخون، گفت من شعر اهل شعر و شاعری نیستم، از او شعرها خوب بلد نبود. حالا یه چیزی بگو. یه چند خط شعر گفت، موعظه از مردن و مرگ و قبر و بدن انسان رو مورچه ها و کرما میخورن و توی و حساب تو پروندت. من میگم تو هم میشنوی، شعرش هم میشد بیارم بخونیم. نمیدونم این نفس چه نفسیست. برای خدا بودن یه چیزیست دوستان من، برای خدا بودن، عهد با خدا داشتن، تحمل برای خدا پیدا کردن، انسان رو نافذ الکلام میکنه. این معتصم این قبد رو موعظه اثر گذاشت، بهترین راه رو رفت. یه بارو دید گریهش گرفت معتصم، خودش وسط شراب رو جمع کرد، آقا رو گفت برو. معتصم میرفت، متوکل عباسی میامد سر کار، یه آدم صفاک خشن، سختر از همه، یکی از اونایی که سختر از همه گرفته به اهل بیت متوکل. مجلس ترتیب میداد، این مرتبه یه ابتکار تازه میکرد، ساحر میآورد دست بندازه مسخره بکنه، امام رو خنده بیارن، یعنی اطرافیان بخندن از امام. سر یه سفره نشسته بود امام هادی رو نشون، یه ساحری رو هم اجیر کرده بود، گفت حتما امروز نهار رو با ما باش. اصرار که کردن، آقا نشست سر سفره. او ساحره هم از قف فلت و فیتکاشو کرده بود، تا امام دست دراز میکرد به نونه، این نونه میپرید این رفت هوا. اطرافیان هم مسئول بودن ببینن و بخندن و هو بزنن که آقا بشکنه. از سر دیگه بیچیزی ها دیگه دست رفته، امام رضا اومد، اومدن تو علم مچشو بخوابونن، دیدن چه کرد امام رضا. دیگه ما باید بزنی وقتی کسی حریف کسی در علم و حجت نشه، میزنه توی کارا فوش بده و نمیم چی بکنه و از این کارا بکنه، جوک بکنه و نمیم چی بکنه و فوتوشاپ و اگه حرفا باید بیاد وسط. دیگه آقا هی تا دو سه بار نصیحتش کرد، گفت نکن این کارو، امام خدا رو روی زمین مسخره نکن. دوباره کرد، دوباره کرد. گفت آقای ساحر میگم این شیره بخورده، تا پشتی یه شیری داشت، این پشتی عکس شیری، مثلا به تعبیر من اگه پریدن نون 5 نفر 10 نفر خندیده بودن، حالا دیگه همه زدن زیر قرقه. گفت آقا شیره بخورش. اپشتی نقاشی شیر شیر شد، اومد ساحر رو خورد رفت، دوباره پشتی شد. همه اینطور شدن و دیگه ایت نفس ها رفت، متوکل به غلط کرد افتاد. آقا غلط کردیم، ای آبش بدن و بیارن. ایشتن شیر بود آقا، اومد خوردش. کو ساحر کو، هی بالشو نگاه کن فشار بده، نه این ساحره، این هم سیر کرد، معذرت خواهی کرد. گفت اینو برش گردون. گفت تمام شیر خورد رفت. خواهی امامو مسخره کنی؟ ما نمیخوایم شیر کسی رو بخوره، ولی دیگه حد نگهدار، روزه بخونم. متوکل دیگه چی کار کرد؟ قبر امام حسین خوب میدونی شغم زن. تو میشنوی حرم حضرت زینب رو میخوان بهش تعدی بکنن، میشینی تو خونت گریه میکنی. امام هادی علیه السلام بود، میدید قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو با آب بستن. فکر میکنم اندازه همه شیعیان و کل تاریخ هم غیرت داره، خودش تنهایی هم چیکار میتونه بکنه. فردا اعلام میکردن که متوکل عباسی افتاده توی قبرستانهای بنی هاشم، قبر سادات و مبارز قبلی رو هی داره در میاره، استخونها رو در میاره و آتیش میزنه. یه باره خبر پیچید که رفته سراغ قبر امام جواد علیه السلام. شنیده بودید این حرفایی رو نگفته بودن بهتون. فعل العتاب من اهل بیت محمد و علی فلیبکل باکن، گریه بکنید، گریه کننده ها. چی کشیدن اهل بیت؟ 250 سال حضور اهل بیت همه مصیبت بوده و گریه. گفت میخواد بره استخونهای امام جواد علیه السلام، مثل همین کاری که نوادگانشون الان با میثم تمار کردن، قرار بوده امام جواد هم اینجوری بشه. بعد که دیگه هیچ کاری نتونست بکنه، امام هادی علیه السلام رو آورد. همین یه جمله روزه منه، توی یه حجره کوچولو ایجاش داد، یه سلول. تعبیر سلول از من نیست، خود تاریخ یه چیزی گفته که معناش همین سلوله، خیلی کوچولو. برای هیچ امام دیگه من ندیدم همچی اتفاقی. یه قبری کندن، آقا رو کنار همون قبر گذاشتن، هر روز اعلام میکردن که میخواییم بکشیمت. امام هادی توی زندانی بود کنار قبر خودش. هی اثر روانی برای ما، میکشیمت الان، میکشیمت فردا، میکشیمت تازیانه بزنن از هوش بره، بعد بگن میکشیمت ها، یه قبرت ها، ما اصلا کندیمش برای خودت ها. همیز اینا پسر فاطمه رو نمیشناختن. شما ما رو از چی میترسونی؟ از قبر میترسونی؟ خدا ما رو از دنیا ترسونده، ما از قبر ترسی نداریم. اصلا شب که میشد خودش میرفت توی قبره، میشه از گریه میکرد. آمادم من برا اومدن، خدای منو ببر دیگه، بس. این دعای مادرشون زهرا سر زبان همشون آمده، مخصوصا این امامای آخری، مخصوصا این امامای آخری. بهشون بعضی وقتا نامه نوشتن، عرض حاجت میکردن شیعان چی کار کنیم، به شیعان میگفتن، فکر من خودشون هم همین رعایت میکردن، میگفتن یه نامه بنویسید به ما ننویسید، یه نامه بنویسید ببرید کربوبلای حسین، بذارید تو خاک گودی قتلگاه ابو عبدالحاجت بگید. امام هادی میفرمود خدای بقعه های روی زمین داره دوست میداره اونجا دعاش بکنن، بهترین همش حائر حسینی است، همین جایی که شخمش زده. خبر میرسید آقا امام هادی با آب بستنش، گم شده، نیستش دیگه، نمیدونیم کجاست، برید پیداش میکنید. حسین گم نمیشه تو تاریخ. یه تعدادی از شیعیان اومدن منطقه کربوبلا، یه وقتی آب نمی اومد، خدا هم جورا جور هی از حسین معجزه نشون میداد، یه وقتی آب می اومد تو تاریخ هست، باغبان های منطقه کربوبلا یه صحنه هایی دیدن تاریخی، این نور که خاموش نمیشه که. از چند طرف کانال زده بودن آب آوردن، همراه هم باز کردن که آب بیفته تو اون قسمتی که قبر بود. قبر هم که میگم یعنی با یه صندیق های یه چیزی درست کردن برای قبر ابو عبدالله. یه بار باغبون ها و اون اشایری که اونجا بودن دیدن آب همینطور شطورک انداخ آمد، به چند متری این قبر که رسید یه بار آب سر هم رفت بالا. آب از روزی که ابوالفضل فرات رفته تا الان آب هی داره میسوزه. به محضی که رسید کنار قبر ابو عبدالله، السلام علیک یا ابو عبدالله، یه وقت دیگه هم خدا اجازه میداد آب بیاد، آب بگیره. گوه حالا میخوام یه صحنه دیگه نشون بدم، آب اجازه، اشکال نداره، آب بگیرش، قبر حسین رو بگیر، میخوام یه جلوه دیگه نشون بدم. نمیدونم، اتفاق دو عالم نیست، همه چیز دست کارگردان عالمه که با حسین در عالم تجلی بکنه. عده ای دوباره از بنی اسد پیدا شدن، 61 هجری کجا، 200 خورده هجری کجا، دوباره آمدن کربوبلا، گفتن اجداد ما اینجا ابا عبدالله رو یه روزی دفن کردن، ما الان قبرشو پیدا میکنیم. گفتن چطوری ها پیدا میکنی؟ شما خب بلد نیستید، نمیدونید قبر الان کجاست. گفتم ما نسل در نسل خاک تربت ابا عبدالله رو میشنم. شروع کردن میدونه مین دیدی چرا باز میکنن؟ نشستم اینطوری هر کسی یک کم یک کم هی قاشق میذاره تو زمین، خاکی که تازه آب خورده بود همه جاش عین هم شده بود، آب زمین رو خورده بود، معلوم نبود کجا خاکی کجا قبره کجا قبر نیست. به یه جایی که رسیدن این مشت برداشت اون مشت برداشت، السلام علیک یا ابا عبدالله، خاک میگه من حسین اینجاست، آب حسین رو میشنازه، خاک حسین رو میشنازه، السلام علیک یا ابا عبدالله، من میشنازم. گوشت و پوست منم میشنازده عزیز فاطمه، دل من کمتر از خاک نیست کمتر از آب نیست، میشنازده حسین من حسین من. امام عادی خیلی تشنه زیارت کرب و بلا بود، به خیلی ها پیغام میدار کربلا رفت سلام ببین از درب من. امشب زن و مرد همه به نیت امام عادی، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین، رحمت الله و برکاته.